سرخط مهمترین خبرها، در 9 ماه 10 میلیون دلار اضافه نویسی برق آشکار شده است. امام علی رحمان برنامه کار حکومت برای سال آینده را اعلان می کند و دونالد ترامپ نماینده خود را به مسکو می فرستد. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما میکنیم. امروز 27 نوامبر سال 2025 است. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماه سال روان در کشور 272 میلیون کیلووات ساعت اضافه نویسی برق آشکار شده است. مبلغ اضافه نویسی قریب 93 میلیون سومانی یا 10 میلیون دلار را تشکیل میدهد. آژانس نظارت در صحه انرژتیک نهاد نو تاسیس در حکومت تاجیکستان میگوید در 9 ماه 2768 پرونده برای قانون در سمت تامین برق آشکار کردند، اما مقامات در این باره جزئیات ندادند. شروع از ماه مارس امسال مقامات تاجیکستان مبارزه با دزدی برق را سخت‌تر کردند. از جمله به کدکس جنایی تغییرات وارد شد که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27000 سومانه جریمه تا 10 سال زندان را پیش‌بینی کرده است. ولی با وجود سخت‌تر شدن جزا برای دزدی برق، امسال محدودیت یا لیمیت برق در تاجیکستان سخت‌تر شد. به گفته ساکنان منطقه‌های تاجیکستان، فعلا در یک شبانه روز به مردم تنها 3-4 ساعت برق داده می‌شود. سال گذشته و ساکنان روستاها در تاجیکستان تا 8 ساعت برق می‌دادند. مقامات کمچینی آب در آبانبار نارک را سبب اساسی کم شدن تولید برق می‌دانند، هرچند برخی‌ها به آن شبهه دارند. درباره برق یک خبر دیگر هم داریم. در تاجیکستان جزا برای استفاده غیرقانونی برق، از جمله استفاده برق برای استحصال اسعار رقمی یا کریپتووالوتا سخت‌تر می‌شود. این لایحه قانون روز 25 نوامبر در جلسه حکومتی تاجیکستان بررسی شده است. جزئیات از این بیشتر معلوم نیست. مقامات تنها گفتند تغییرات به کدکس جنایی بررسی شده است. کریپتووالوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، چون به گفته مقامات تاجیکستان داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور نهانی و یا انانیمی صورت میگیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. مقامات تاجیکستان امسال از آشکار شدن چندین ماینینگ فرماها یا کارگاه های تولیدی اسعار رقمی خبر دادند. حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان ماه آوگوست امسال در نشست خبری گفته بود که صاحبان این دستگاه های پول سازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سومان برق را پنهانی استفاده بردند. پیش از آن بختیار ناظم زاده دادستان شهر خوجند ماه می امسال هم از آشکار شدن چندین کارگاه های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرم ها خبر داده بود. پرزیدنت امام علی رحمان روز 16 دکبر امسال جلسه یک جایه هر دو پلته پارلمان را دعوت کرده است. در خبر رسمی سبب دعوت جلسه یک جایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان ذکر نشده است. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند امام علی رحمان روز 16 دکبر پیام سالانه خود را به پارلمان و مردم تاجیکستان ارائه می‌کند. در این پیام قرار است که رئیس جمهور از کار حکومت در سال گذشته نتیجه گیری کرده و برنامه‌اش را برای سال آینده اعلان کند. جزئیات بیشتر درباره پیام امساله رئیس جمهوری تاجیکستان و موضوعهای کلیدی آن معلوم نیست. همساله در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه می کند. معمولا در پی پیام تلویزیون های رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده گروه های ویژه برای فهماندن نکته های آن تاسیس داده می شود. مخالفان حکومت تاجیکستان این رفتار مقامات به خصوص مدحوسان های زیاد از پیام پرزیدنت را تنقید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که فرستاده ویژه خود استیو ویتکوف را به مسکو می‌فرستد تا درباره طرح صلح در اوکراین با ولادیمیر پوتین گپ زند. ترامپ روز 25 نوامبر در شبکه اجتماعی خود نوشت طرح اولیه صلح عبارت از 28 بند که از سوی آمریکا تهیه شده بود با شرکت دو طرف اصلاح شد و تنها چند مورد اختلاف باقی مانده است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که با دستوری استیو ویتکوف با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و دانک دریسکول وزیر ارتش با مقامات اوکراین گفتگو میکنند. این گفتگوها در حال انجام شدند که روسیه شب 25 نوامبر بار دیگر شهر کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله های گسترده هوایی قرار داد. در این حمله ها دست کم 6 نفر کشته و 13 کس دیگر مجروح شدند. روز 20 نوامبر ایالات متحده آمریکا نسخه طرح صلح این کشور برای پایان جنگ در اوکراین را در اختیار ولادیمیر زلنسکی گذاشت. این طرح از 28 بند عبارت است. بر اساس این طرح اوکراین از بحر یک قسم قلمروش میگذرد، از تصمیمش برای پیوستن به ناتو پوره دست میکشد و ارتشش را کمتر میکند. مقامات آمریکایی و اوکراینی بعد دیدار در شهر ژنو گفتند که بعضی بندهای طرح صلح را اصلاح کردند، اما جزئیاتش معلوم نیست. دادگاه در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان سه نفر از جمله پسر پرزیدنت سابق این کشور را با گمان غصب قدرت بازار موقتا به حبس گرفت. تمیرلان سلطانبیگ رهبر حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان، قادربیگ اوتامبایف پسر پرزیدنت پیشین الماسبیگ اوتامبایف و کوبانیچبیگ قادیروف وکیل سابق پارلمان تا نیمه ماه ینوری سال 2026 در حبس میمانند. در صورت اثبات اتهام به این افراد از 10 تا 15 سال زندان با مصادره اموال تهدید میکند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان روز 22 نوامبر درباره بازداشت 10 نفر خبر داده، همشان را به تشکیل بی‌ترتیبی های عموی متهم کرده بود. حالا اتهام 3 نفری آنها به غصب قدرت بازور عوض شده است. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان همان روز گفت که از خانه گمانزدها سلاح، مهمات جنگی، نارنجک، دستگاه ارتباطی 150,000 دلار و مواد مخدر یافته و مصادره کردند. گمانزدها را برای طرح‌ریزی تشکیل ناآرامی‌ها در قرقیزستان پس از انتخابات پارلمانی عیبدار می‌دانند، اما بازداشت شدگان و نزدیکان آنها اتهام را رد کردند. پیشنهاد دیگر کردن نام دو کوچه در شهر رودنی در قزاقستان بحث برانگیخت. وکیلان خواستند که نام کوچه ایوان فرانکو با داستیک و 50 سالگی اکتبر به نام الیا مولداگولو و قهرمان اتحاد شوروی تغییر داده شود. اکثریت از این پیشنهادها پشتیبانی کردند، اما برخی از ساکنان با آن مخالف هستند. موضوع را همکارم کیومرسی عطا ادامه می‌دهد.
بعضی ها میگویند ما این شهر را ساختیم و تنها ما تصمیم میگیریم که کوچه ها را چی نام گذاریم. ببخشید، اما شما گروهی نیستید که با حواس آمدید. و
بیشتر قزاقستانی ها تنها بعد از برگزاری این محاکمه فهمیدند که در شهر رودنی کوچه با نام 50 سالگی اکتبر هنوز هم هست. از این سبب تغییر نام بحث ها را به میان آورد و محاکمه یک مسئله محلی به جنجال کلان تبدیل یافت و در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر و پهن شد. همچنین پیشنهاد گردید که کوچه ایوان فرانکو به نام علی مولداگولو و قهرمان اتحاد شوروی گذاشته شود. اکثر اعضای شورای شهری به طرفداری از آن رأی دادند. در همین حال بخش اعظم ساکنان شهر رودنی در قزاقستان که در این جلسه حضور داشتند ضد این پیشنهاد برآمدند.
همه شما 90% آنهایی که می خواهند نام را تغییر دهند به سابق شوروی استناد میکنید، ولی من فقط می خواستم یادآوری کنم که شهر رودنی محض با شرافت حکومت شوروی بنیاد شده است.
اما کارچگینه را با سببی به احساسات داده شدنش از تالار بیرون کردند.
ملت پرست، قزاقستان برای قزاق ها می باشد و این همه سفسطه های دیگر. جالب است در روسیه قهرمان های خلقی ما را که در سالهای جنگ بزرگ وطنی اشتراک داشتند، زمان اتحاد شوروی برایشان مجسمه می گذاشتند و به نامشان کوچه ها. ولی ما تلاش داریم هر چیزی را که با این دوره علاقمند است ریشه‌کن کنیم.
حالا قزاقستانی ها در شبکه‌های اجتماعی طلب دارند که کارچگینه به جوابگری کشیده شود، زیرا در سخن‌های او نشانه‌های برانگیختن کینه و عداوت دیده می‌شود. سیاست‌شناس عزیز گبیشو بر این نظر است که 50 سالگی اکتبر نام است از نگاه ایدئولوژی کهنه. در قزاقستان انقلاب اکتبر را سنه مهم نمی‌دانند و این روز را همچون عید تجلیل نمی‌کنند. به گفته مورخ و حامی حقوق بشر گلیم اگلیوف، قزاقستان در 30 سال استقلالش نتوانست است که به مردم خود غایه معین ملی را پیشنهاد کند.
ساکنان تجایی این شهر شوروی محض از آن سبب تاحال وجود دارند که زندگی معاصر برایشان چنین نمونه ها را نشان نمی دهد. آدمان در اطراف خود واقعا قهرمانان، رهبران ملی را نمی بینند، زیرا این همه از جامعه شهروندی به وجود می آید و اگر جامعه شهروندی وجود نداشته باشد، اگر آن را محدود سازند، به حکومت آسان می شود که از بالا هر چیز را به طور دستوری بار کنند.
روند دیگر کردن نام کوچه و شهرک های زمان شوروی در قزاقستان بعدی به دست آوردن استقلال سر شد. اما نه همیشه سخن درباره گذاشتن نام های قزاقی می رود. برای مثال سال گذشته در شهر الماتا دو کوچه به نام هنرمندان قزاق یوری پامرانسف و ولادیمیر تلکونیکوف تغییر داده شدند.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 نوامبر را فرا می‌گیرد.
در سال 1895 آلفرد نوبل، دانشمند و ثروتمند شوید، در پیام واپسین خود که در پاریس امضا شد، تمامی ثروتش را برای تأسیس جایزه بزرگترین کشفیات علمی کارنامه ادبی و صلح‌آفرینی وصیت کرد. این اختراع‌کاری معروف زمان خود ده‌ها میلیون دلار ثروتش را برای نوآوری‌ها در ساحه فیزیکا، کیمیا، طب، ادبیات و صلح وصیت کرد که تا امروز سال یک بار تقدیم و با نفوذترین جایزه علمی و جمعیتی جهان به شمار می‌رود. با یک قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شوروی 7 سال بعد تأسیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در هیئت تاجیکستان، سال 1932 شهر خاروخ مرکز ماموری این ولایت اعلان شد. این شهر در حدود ناحیه شغنان جایگیر بوده، از داخل و اطرافش دریاهای پنج غوند و شاهدره می گذرند. اطرافش را کوههای بلند پامیری ها تکردند. باغ بوتانیکیش معروفترین مؤسسه علمی و فراغتی است. مشکل اصلی 30,000 اهالیش بیکاری دانسته می شود. در اینجا سال 1992 نخستین سازشنامه صلح تاجیکان امضا، اما بزودی در صحنه های جنگ داخلی پایمال گشت. 27 نویبر سال 2022، زمانی که از هجوم روسیه به خاک اوکراین 9 ماه گذشته بود، از میدان جنگ به تاجیکستان جسد احسان امینزاده را انتقال دادند. امینزاده اولین قربانی تاجیکستانی این جنگ دانسته می شود که اسمش به رسانه ها راه یافت. مقامات در تاجیکستان گفتند نه کمتر از 100 تاجیکستانی را مقامات روس از زندان ها به جنگ در خاک اوکراین بردند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 115-116 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 925 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 27 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله در مرز تاجیکستان افغانستان خبر داده، گفته است که در نتیجه آن 3 شهروند چین به هلاکت رسیدند. در بیانیه وزارت که روز 27 نوامبر نشر شد آمده است، حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان یک شرکت استخراج طلا با نام شاهین سمه در ناحیه شمسدین شاهین صورت گرفته است. در بیانیه آمده است حمله مذکور با استفاده از سلاح‌های آتش‌فشان و دستگاه پرواز کننده بی سرنشین مجهز با نارنجک عملی گشت است که در نتیجه آن 3 کارمند شاهین اس ام شهروندان چین به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه حمله به قلمرو تاجیکستان و مرگ 3 شهروند چین را قاطعانه محکوم کرده و از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است جهت تامین ثبات امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیندیشد. دو نیروی گارد ملی ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن تیر خوردند. مقامداران آمریکایی و همچنین رسانه‌ها گزارش دادند که حادثه 26 نوامبر در مرکز واشنگتن و کمی دورتر از کاخ سفید رخ داده است. رسانه‌ها نوشتند وضع دو عضو گارد ملی ایالات متحده آمریکا وزنین از سبب های آتش کشادن به سوی نیروهای گارد ملی تحقیق می شوند. با گزارش رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی ماموران FBI یا خدمات تحقیقات فدرالی تحقیقات گسترده ای را برای معلوم کردن سبب های حمله آغاز کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلان کرد که در رابطه با این حادثه یک گمانبر بازداشت شده است. از او رحمان الله لکنوال، شهروند 29 ساله افغانستان نام بردن، گمانبر در جریان آتش جوابی زخمی و پسند بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلان شهروندی افغانستان بودن حملهور گفت پرونده تمام افغانستانی هایی که در دوره ماموریت جو بایدن وارد آمریکا شدند از نو بررسی خواهند شد. هنگام رخ دادن حمله، رئیس جمهوری آمریکا در اقامتگاه خود در ایالت فلوریدا قرار داشت. دونالد ترامپ شام چهارشنبه 27 نوامبر در پیام ویدیویی این حمله را اقدامات شعورانه از سر نفرت و ترور خواند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که فرستاده ویژه خود استیو ویتکوف را برای گفتگو درباره صلح اوکراین به مسکو می‌فرستد. تا ترامپ روز 25 نوامبر در شبکه اجتماعی خود نوشت طرح پیشکی صلح عبارت از 28 بند که از سوی آمریکا تهیه شده بود با شرکت دو طرف اصلاح شد و تنها چند مورد اختلافی باقی مانده است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت با دستور او استیو ویتکوف با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و دانیل دریسکول وزیر ارتش با مقامات اوکراین گفتگو میکنند. این گفتمان ها در حال انجام می شوند که روسیه شب 25 نوامبر بار دیگر شهر کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله های هوایی قرار داد. در این حمله ها دست کم 6 نفر کشته و 13 کس دیگر مجروح شدند. روز 20 نوامبر آمریکا نسخه طرح صلح این کشور برای پایان جنگ در اوکراین را در اختیار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گذاشت. این طرح از 28 بند عبارت است. در تاجیکستان جزا برای استفاده غیر قانونی برق از جمله برای استحصال اسعار رقمی یا کریپتوالیوتا پرزور می شود. این طرح قانون روز 25 نوامبر در جلسه حکومت بررسی شده است. جزئیات از این بیشتر معلوم نیست. مقامات تنها گفتند تغییرات به کدکس جنایی بررسی شده است. کریپتوالیوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، چون به گفته مقامات داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور نهانی و یا انانیمی صورت می گیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. مقامات تاجیکستان امسال از آشکار شدن چندین ماینین فرمها یا کارگاه های تولید اسعار رقمی خبر دادند. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان ماه آوگوست سال روان گفت صاحبان این دستگاه های پلسازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سامانی برق را پنهانی استفاده بردند. پیش از آن بختیار نعیم‌زاده دادستان شهر خوجند هم از آشکار شدن چندین کارگاه های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرما ها خبر داده بود. پرزیدنت امام علی رحمان روز 16 دسامبر جلسه یک جایی هر دو پلات پارلمان را دعوت کرده است. در خبر رسمی سبب دعوت جلسه یک جایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان ذکر نشده است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند امام علی رحمان روز 16 دسامبر پیام سالانه خود را به پارلمان و مردم تاجیکستان ارائه می کند. قرار است پرزیدنت از کاری حکومت در سال گذشته نتیجه گیری کرده و برنامه‌اش را برای سال آینده اعلان می‌کند. جزئیات بیشتر در باره پیام امسالی پرزیدنت و موضوعهای کلیدی آن معلوم نیست.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داده، گفته است که در نتیجه آن 3 شهروند چین به هلاکت رسیدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در بیانیه وزارت که روز 27 نوامبر نشر شد، آمده از حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان یک شرکت استخراج طلا با نام شاهین اس ام در ناحیه شمس‌الدین شاهین صورت گرفته است. در بیانیه آمده است حمله مذکور با استفاده از سلاح‌های آتش‌فشان و دستگاه‌های پرواز کننده به سرنشین مجهز با نارنجک عملی گشت است که در نتیجه آن 3 کارمند شاهین اس ام شهروندان چین به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه حمله به قلمرو تاجیکستان و مرگ 3 شهروند چین را قاطعانه محکوم کرده و از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است جهت تامین ثبات و امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیندشند. در بیانیه وزارت آمده است که با وجود تلاش‌های منتظم جانب تاجیکستان جهت حفظ امنیت و ایجاد فضای همکاری متقابل سودمند در منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان و افغانستان، عملهای گروه های جنایتکار واقع در قلمرو آن کشور برای خلل‌دار نمودن وضع سرحدی ادامه دارند. این اولین حمله از افغانستان به تاجیکستان بعد بازگشت طالبان به قدرت نیست. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر سال گذشته با تکیه به منابعش گزارش داده بود که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمس‌الدین شاهین یک شهروند چین کشته و 5 نفر از جمله 4 چینی و یک ساکن محله زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان این خبر شرح ندادند، پکین این را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجه چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده، شدیداً محکوم کرد و از شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست که چاره‌های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی‌ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام دادند. در این منطقه هم مرز با افغانستان کارخانه نوی تیلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مرز ناحیه شمسالدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه‌های نظارتش مشکل سرحدی تاجیکستان به شمار می‌رود. در گذشته در مرز ناحیه شمسالدین شاهین گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان‌ها ثبت شده بود، اما سال گذشته بار اول بود که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته شد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر سال گذشته اعلان کردند که در پی ترکش در نزدیکی فرودگاه کراچی دو کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکش را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده‌های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزد بینهان ستیزد،
وزارت معارف روسیه خبر داد که قاعده های سپردن اطلاعات را درباره فرزندان خارجیان به وزارت کارهای داخلی تصدیق کرده است که بیشک ترس و بیم مهاجران را از تعقیب افزایش می دهد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. وزارت روز 26 نوامبر با نشر یک بیانیه گفته است که به مقامات انتظامی سپردن اطلاع درباره بچه های مهاجران امکان می دهد تا معلوم کنند که چقدر از فرزندان مهاجران درس نمی خوانند یا که بیرون از مکتب هستند. اما حامیان حقوق هدف اصلی را زیر نظارت سخت‌تر گرفتن خارجیان و به خصوص فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می دانند. وکیلان مردمی روسیه امسال قانونی را قبول کردند که وزارت معارف را وظیفه دار میکند همه اطلاعات لازم را درباره فرزندان مهاجران به وزارت کارهای داخلی روسیه سپارد. به قول خود وکیلان هدف قانون گرفتن پیش راهی مهاجرت غیرقانونی به روسیه است که مردم از آن بسیار ناراضی هستند. وزارت معارف گفته است که قانون مذکور از روز 28 ژانویه سال 2026 به اجرا می‌درآید و بر اساس آن وزارت امور داخلی به آنها درباره ثبت نام خارجیان در محل زیستشان معلومات می‌فرستد. وزارت هم بر اساس آن بچه‌های مهاجران را به مکتب قبول می‌کند و اگر مهاجر از حق اقامت محروم شد فرزندش را نیز از مکتب جواب می‌دهند. در عوض وزارت معارف باید به شعبه های امور داخلی درباره مراجعت یگان مهاجر برای قبول فرزندش به مکتب اطلاع درباره او نتیجه های امتحانش از زبان روسی و یا به مکتب قبول شدن یا خارج شدن آنها خبر دهد. وقتی قبول این قانون در دومه دولتی یکی از وکیلان گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند حتی اگر حضورشان قانونی هم باشد. کاربران شبکه‌های اجتماعی آن زمان وکیلان را تنقید کردند که وقت‌های آخر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شود، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلبی نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک ساکنی شهر الماتای قزاقستان آثارخانه خردی خود را تشکیل کرده است که در آن همه گونه دستگاه های صوتی صدا یا ماگنیتافون های سالهای شوروی گردآوری شده است. او این دستگاه ها را از دست شخصان جداگانه یا بازار کهنه فروشی خریده به معرض عموم گذاشته است. موضوع را من خیرمان به قزاده ادامه می دهم. اندری کلیمنکا مؤسس آثارخانه عجیب می گوید این دستگاه ها او را به خاطره های دوران جوانی می برد که امکان آشنایی و پهن کردن موسیقی ممنوع غربی را در یک گوشه کشور بسته شوروی فراهم می کرد. کلیمنکا یک ساکن 58 ساله الماتو می گوید در جوانیش محبت او به موسیقی از همین دستگاه های صوتی صدا شروع شد. در آثارخانه دستگاه های جمع‌آوری شدند که با نوار کار می کنند. اندری کلیمنکا در صحبت با بخش قزاقی رادیوی آزادی از شهر الماتو گفت
گردآوری دستگاه ها را آگاهانه الکی 20 سال پیش شروع کردم، سالهای 2002، 2003، 2005 و بعدتر هم مخصوص آنها را می خریدم. چی شد که به این کار دست دادم؟ می خواستم همون صدایی را بشنوم که در دوره جوانی شنیده بودم. بعد زمانه دیگر شد و همه خودی من هم به دستگاه های برقی گذاشتیم.
ماگنیتافون ها برای نسل سالهای 1970-80 دریچه به جهان موسیقی پیشرفته غربی بود که مخلصانش را در پهنای شوروی با کار و ایجاد مایکل جکسون، بوب مارلی، جان لینن و دیگرها آشنا میکرد. کلیمنکا میگوید
این اولین ماگنیتافون استریوفونی ساخت شوروی با نام یاوزا 10 هست که بلندگویک های خود را دارد. من اون را بعد از انتظاری های زیاد در یک مزایده خریدم.
خریدن چنین دستگاه ها در فروشگاه های شوروی غیر امکان بود، ولی مردم از بازار سیاه و دست به دست با پول کلان صاحب آن می شدند. در میان تماشابینان این آثارخانه مردان و زنان سین و سال گوناگون را دیدن ممکن است. یوگنی 72 سال دارد و میگوید دیدن ماگنیتافون های قدیمی او را به یاد جوانی هایش برده است.
من قریب از خردسالی این دستگاه را میشناسم. در این آثارخانه تصادفاً ماگنیتافون را دیدم که سال 1969 اولین بار با پول خودم خریده بودم.
اندری کلیمنکا میگوید که با استفاده از ماگنیتافون ها موسیقی خارجی را گوش میکردند که در تلویزیون یا رادیوی محلی آن را شنیدن ممکن نبود. سرگی میترافانوف 59 ساله یک تماشابین دیگری آثارخانه میگوید برای نسل آنها شنیدن همه گونه موسیقی بیرون خیلی مهم و جالب بود.
наше покоління оно було достатньо всеядне. Не потому что
نسل ما تشنه همه چیز بود. مثلا جوان های امروزه یک سمت را انتخاب میکنند، ریب باشد فقط همین نوع موسیقی را پیشه میکنند. ما با همه چیز حواس داشتیم. اینترنت نبود، تلویزیون دو شبکه داشت، تلویزیون قزاقستان و شبکه اول. رادیو هم پیشنهادهای جالبی نداشت. از این رو همه مشغولیت های موسیقی ما با پلاستینکا یا با ماگنیتافون رب داشت.
поэтому все увлечение музыкальное сводилось либо к грамзаписи, либо к магнитофону.
در تاجیکستان شوروی نقش ماگنیتافون ها برای آشنایی با موسیقی برون مرزی فارسی بسیار مهم دانسته می شود. اولین ثبت های آهنگ های الگوهای موسیقی افغانستان و ایران به مثل احمد ظاهر و هایده و گوگوش و دیگرها مز با یاری نوارهای صوتی یا کسیته ها به تاجیکستان راه یافته برای مردم تاجیک جهانی نوی را باز نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شبی چهارشنبه 26 نوامبر بازی های دوری پنجمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شدند. درباره نتیجه های بازی ها من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال تاجیکستان در دوری پنجمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم النصر عربستان سعودی با حساب بزرگی 0-4 شکست خورد. این بازی گروهی دی شب 26 نویبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با حضور بیش از 15,000 تماشابین برگزار شد. فوتبال بازان النصر در هر دو قسم بازی دو گلی زدند. ژائو فلیکس در دقیقه 12 هم از پنالتی یا جریمه 11 متری حساب را باز کرد. گل دویم را محمد سیمکان در دقیقه 40 به ثمر رساند. سادیو مانه در دقیقه 84 گل سیوم را به دروازه استقلال وارد نمود. گل چهارم مهمانان به ایمن یحیی مربوط است که در زمان جبران شده زده شد. در حیط تیم النصر در بازی مقابل استقلال برخی از ستاره های فوتبال جهانی به مثل فلیکس، برازوویچ، مانه هنرنمایی کردند. اما کپیتان یا سروانی دسته کریستیانو رونالدو به تاجیکستان نامد، زیرا این بازی برای باشگاه سعودی چندان اهمیت نداشت. النصر علکی به پلی آف مسابقات راه یافته است. قبلا استقلال در دور اول در مهمانی 17 سپتامبر از تیم النصر با حساب 0-5 شکست خورده بود. در آن بازی هم رونالدو اشتراک نداشت. در واقع کریستیانو رونالدو در بازی های امساله لیگ قهرمان های دوی آسیا شرکت نکرده است. همین طریق تیم النصر زیر رهبری سرمربی جورج جزوش متخصص پرتغالی غلبه پنجمش را در گروه دی به دست آورد. این باخت سیومی استقلال در این گروه تحت رهبری سرمربی ایگر چریفشنکو به شمار می رود. در بازی دیگری دور پنجمی مسابقات در گروه دی دسته الزوره عراق در میدان خود تیم گوای هندوستان را با حساب 2-1 مغلوب کرد. ابراهیم گبداموسی بازیگر الزوره در دقیقه 36 از پنالتی گل زده نتوانست. پس از 2 دقیقه کتهیم رعد بازیگر میزبانان حساب را کشد. اما بازیگر عراقی ها دورکهم اسماعیل در دقیقه 51 توپ را به دروازه خود زد. حساب برابر شد 1-1. گل دویمی میزبانان را حسن عبدالکریم در دقیقه 65 به ثمر رساند. باید ذکر نمود در دقیقه 34 شماره مهمانان 1 نفر کم شد. آوش چهتری که کارت سرخ گرفت از میدان خارج گردید. تیم النصر که با 15 امتیاز در جدول گروه دی در جای اول است به مرحله 8 نهایی راحت گرفته است. برای راحت دویم دسته های الزوره و استقلال مبارزه می برند. بغدادی ها با 9 امتیاز در جای دویم و دوشنبگی ها با 6 امتیاز در جای سیوم قرار دارند. گوه بدون امتیاز در زینه آخرین می باشد. تقدیری راحت دویم از روی نتیجه های بازی های دوری آخرین مسابقات در گروه دی که روز چهارشنبه 24 دکبر برگزار می شوند حل خواهد شد. در دور ششم النصر عربستان سعودی در میدان خود با الزوره عراق و استقلال تاجیکستان در مهمانی با گوای هندوستان وارد رقابت می شوند. هر دو بازی در یک زمان ساعت 21 با وقت دوشنبه شروع می گردد. مسابقات در لیگ قهرمان های دوی کنفدراسیون فوتبال آسیا با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به 2 منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت می باشد. تیم استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالب منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نماید.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلی، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلی، داری میلش من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش من اگر جستو کسی دیگر ندارم میلش من اگر مثل همیشه انتظارم میلش میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی میلش که به پاسی آشنا
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد
سلام و درود شنونده عزیز دوستداران پادکست گنجی شایگان پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیو آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف بر رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامت آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد نه این یکان نشست خبری نیست طوری میدانه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را نزد نمی بیند دوست نمی دارد مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد برگزار نمی کند اما در این نشست که اصلا ملاقاتی او با دانشجویان تاجیک در آمریکا بود به نفع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در آمریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد مخصوصا مشکلات آنها و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پدیده خوب است یک روند جهانی است و با که ندارد که تاجیکان آنجا می روند کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم میکند که در خود کشور در همین حال کارگر نمیرسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش میرسد، اما جناب رحمان نمیگوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران میگویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین میگوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت، و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کنند. اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذاریم، امیدوار می شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود. و گویند مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلم دارد. امریکایی ها را نیز ستایش میکند که هر کجای روند امریکایی میگویند خود را، و رادیو آزادی هم از امریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون را نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باز چند کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند، و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیف لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم جناب آقای، من وادی پاتیکی از رادیو آزادی می خواستم از شما یک سوال کنم. شاید که معلوم است تاجیکان فرهنگ خیلی بزرگ دارن، خیلی قدیمی هستن، هوای بسیار خوب دارن، چون که نیویورک مرکز جهان شمرده می شود. در اینجا مرکز های فرهنگی بگویم که قشنگترین کشورهای دنیا هم هستن، حتی آفریقایی هم هستن. همیشه یک نقشه نیست که یک مرکزی فرهنگی تاجیکان تشکیل شود در اینجا، چون که برای انگیزی دادن هنرهای تاجیکستان، نمایش دادن، شما چطور که میبینید اینجا کارهای رسامای تاجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستند، مقیم امریکا هستند، در اینجا فرزندان تاجیکستان زیاد هستند و با فکرم نیاز دارند که چنین یک مرکزی فرهنگی تشکیل داده شود. چی فکر دارید شما در این باره؟ تشکر.
با کمک شما، با کمک کارمندان رادیو آزادی، اکثریت کارمندان تاجیک هستید، با بیشتر اتون تاجیکستان و وطن خودتون رو تبدیل دیدید، شاید شما نباشید، دیگر ها اخبارات های بسیار وای میرود شید، من شما تبدیل کردنی دیستم رادیو کنم در بسیار برامت ها وای است. یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بعضن رسانه های اخبار خارجی هم بودن. خفاله شایدان در اون جمع تاجیکا خیلی زیاد کار میکنیدان بیدان، برای چی؟ صرفی نظر در کجا کار میکنیدان که ما وطن داریم، اما ما تاجیک میگیم، وطن دوست بودن، ما نسبت به وطن به احتنایی نکنیم، نسبت به ملت و فرهنگ خودمان، تنها یک پرزیدنت نی از کدام ورده برآمدیم ما، اکنون با بنیادکاری شروع کردیم، ما نماینده یک نفر داشتیم، حاضر پنج نفر برآمدیم، ما سفارت در امریکا نداشتیم، سفارت وای کردیم، ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم، یه رو شکرانش که علاقه با وجود ترقیات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایسادیم. من اینجا اشاره کردم که شما در اینجا کار فعالیت میکنید؟
بله.
همین نیویورک؟
بله، در نیویورک.
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم، اونای شهروندان ما که با همه تقدیر خدا در اینجا زندگی میکنن. رادیو تاجیکی، روزنامه تاجیکی، مرکزهای فرهنگی تاجیکی، دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی، آشخانه تاجیکستان، تامهای ملی تاجیکی، تمام چاربین های وای میگذشتگی من همی خیلی نوبت در همین مرکز ها گذارانده میشن. مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ درکار و همبستگی مای شما. من حاضر اشاره کردم برادرهای ترک ها که تشکیل کردن اکثریت صاحب کار از پول دولت نید، اکثریت از حساب کلی صاحب کار ها همین چاربینی را تشکیل کردن. شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپزی تاجیکستانی آمده است، یک 9 شروع کرده است.
هست
9 آمده است. انشاءالله من باوری کامی دارم بعد 34 سال اونا خودشان رو میگیرن. اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان و فکی الان مهاجرهای مینتی 1.5 میلیون الان باز بای شرایط در روسیه رفتن عربا کشی میکنند، الان دیگر میکنند خیلی گوشا رو من کر میکردن دیگر نه، گویا او از تاجیکستان نیستن، گویا او پرابلم تاجیکستان 70 سال ندارن، گویا هیچ چیز نمیدونن اونا. دبلیودات او کاندیداتر دبلیودات این همین امروز بینتون در روسیه چقدر شماره همون عربا کشا و کوچرو هستم، اونا چقدر شماره صاحب کاران که اونا آشخانه ها دارن، اونا کارخانه ها دارن، اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگتری رسیه را ساختمان کرده ایستانه 5-10-11 هزار هر کلامش تاجکار آره صاحب کار و صاحب نار کرده ایستانه. چی علاج؟ در همی که شریعت های افتادی ما زمانی شورایی همی که سیاست بود تولد میکردی 12 میداد مادری تاجیکه تولد عسکری بودن در کار ساخت مول موند از بیرونجا بیکار 120 هزار یک سال بچه میبردن اسکر بچه ایران هم میگم انا هم آمده فیزیش کرد انا هم کلان شدن آمدن ما در قدیم کنچه برد در زمان شورایی تنها تا 120 هزار اسکر بچه میبردن از تاجیکستان غیری ساخت مول های کمسواری بایکال امروسکوی مگیسترال دیگر این هشت هم میبردن غیری باسی دینگرد میبردن گندم دروی کمپانیان شفیه رو راننده و دیگر یعنی مشغول بودند. همین یک یک باران همین زنجیر شکست ای بیرحمان و نیکو گیده ای دانسته انا بردن رفتن کردن گنده شدن موادی مخدر سر کار نگیرفتن جنرکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان باید میکنن درآمد میگیرن بیارن زندگیش میبینن این گنده است. حالی شما دوشنبه روی تاجستان روید از شهر دوشنبه در این شهر خارو ببینید روی نایه وادی رشت ببینید نایه را چگونه خانه ها بنیاد شده ایستادن حسابی کی؟ حساب انا مهاجرات وقتی درآمد گرفتن خانه را آموختن گشت آمده 6 ماه دیگر در خانه خودش سفیر خانه و در خانه تازه و آزاده میکنند زیبا میکنند میسازد همین توریست؟ دیگر چی؟ من این دولتی ها وقت خودره خیلی 20% قانونهای قابل مهنت در خارج کار میکنند یکان مراتبه دیدید که امریکا درباره مهاجری مهنتی یکان همین موسیقی یاد کرده باشه نه پاچه آلم قز یاد بود انا مهاجرا رفتن اینجا انا مهاجرا اونجا رفتن رحمت گیه که خالی روسیه رفته ایسادن اگر بعضن دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشته میان همین تبریز امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ایسادن قوه قابل مهنت نمیرسن ماده نمیرسن راهون در حاضر زیاده از 2000 10000 در کار ساختمان چی مبلغ منه بودجید حاضر اومدیم بران شدید خدا ما ساخته ایسا دیگر هم یک دای ساختمان سمتو ده یک سمتو ده دو راه ها ده منم مثال یادی راهی تو شبید چند شرطنامه هایی که با تمون کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شرطنامه ده حتما می نویسید که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفیتی هم جای کار شید نلاغ هم نسپارن زندگیشان هم نمز میشه دیگر چی شد؟ در راه دوشنبه و چنک در ظرف یک ماه 6 ماه مجبور کردم نگذاشتم وای کردم باور کنید 200-300 نفر تاجیکا وای کردم بعد یک ماه همش پرتاخته رفتن نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جا هم ساعت بای نیست که کمپانی میگیرد ابیکت میگیرد شبانه را میبندد معاش میتید شب روز میگیرد پایدش میگیرد این معاش میتید برادرای فتایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسه من هم راست چوب چه قطعه قطعه خورده و کارچه کرده این سال من این سال 300 میلیون دلار از سود کرده سال آینده که باید رئیس پالا میکرد کرن ندارن منده بوده تکنیکه رو من قیمام شدم از مالدخ جدا کرده و تکنیکه رو افتاده اون نقبایی که اونا کرده ایست آدم دست قدی قریب بیخواهی با هر هفته صفتی کارا ببینید سرعتی کارا ببینید طاقت نمیکنن از قصر ملت 200 نفر کارگرا کار آمده رفتن حاضر جایی ولی نیست از هندوستان آمده کنترسی از دیگر کشوان یعنی خودی مهاجرت مهنتی در دنیا یک بایش است یا برادرهای ترکا را میدید تمام دنیا با اخیلت کار کرده کشانده ایسا با در اصلی هم ساختمانش کی است؟ اکثر ایت ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر آد نمی کنن یکان باید نیست کن بعد دیگر وقتی که مردم از خانه می براید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر هم جهان بینیش وسیع می شود از بیگاری وای هنر می آموزه همون شکاتور هم وای کردن هم چون بیخچر هم زدم هم اون هم هنر است این هم کسب است حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگر نمی آید حاضر نرخی خانه در شهر دوشنبه کیهانی شده رفته می شود؟ می شود مرکز های فرهنگی در ما کوشش کرده ایستادیم در مسکو باید را برای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کردیم در آنجا آسان تر رکه صاحب کار شدن موقع می شدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ایستادن اینجا کمتر شرایط بدنی تر لیکن ما سفارش داریم از ما شما وابستگی دارد که تیسر همین کار را تشکیل کنیم روزهای فرهنگی بزرانده ایستادیم علاقه یک خودی چلابینی که در همین نیویورک گذراندیم در واشنگتن گذراندیم نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خودمان تنها نیم در تمام دنیا این دن مبلغ این دن سنتکاره را بردن شاعران را فرستادن به نهایت میشود از ما شما وابستگی دارد فقط ننگ و ناموس داشته نمانده کار هیچی بلندی وطن دوستی داشته نمانده کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نگوید که این کار سفیر این کار شما و دیگر دیگر من همین امریکایی ها قایل هستم رادیو آزادی از امریکایی هست قایل هستم در همین داخل چیه که نگویم چیزی که نگویم در بیرون روید یک دیگر هم. در بیرون از امریکا و از شرمندی کجا آمده اگه شرمندی امریکایی داره برای فرقش نیست از هندوستان آمده از انگلی آمده از دیگر جامعه من امریکایی هستم همین خدر هیسی بلندی باید دارد
نیمو همه جمعه توجیب میریم خودم
توجیب میریم هم؟ در زبان من نباشد با قلب همه من نگم در افتار همه باشد کردار همه باشد دوست داره وطن همه هیچ نداشته باشد کمک کنیم اگر باشد که هیچی که از دست همه نیاد همین ریشه با یا تیشه با ریشه خود نزنید میگد که یک مقال خوبی تاجکی است وقتی میگد عزت احترامی خیش و اقربا یار دوست وای میکنن مهری بیگانه میگویستن وقتی خودمان احترام نمیکنیم بیگانگان ما را حرمت نمیکنن این در همه بدوست حقیقت بسیار کار خوب است بیکمودی یکان دولت یکان کشور یکان زمان نشده بود یک جا شده و میباریم اون مشکل ها 1001 پرابلم ها 1001 پرابلم ها اون چیزی که ما عهده میکنیم باقی مانده در دست شما است من برای همین اومده در نزد شما مراجعت کردم در نزد شما واقعه هستم ما برای از در زمان شورای امنی بود یک کادری که کمتر میسازید کاری میکردن که قیچیش میکردن یک کارده با پیچون کرده میانشکن کرده میپرتو کرده این جای من نگیره برعکس امروز ما تمام چاره را دیده ایستادیم امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردنی و تیار کردنی کادرها را در خارجه من در بودجه سال آینده زیاد کردم که هر چی توانیم کادرها را انتخاب کردن در خارجه کادرهای لایق‌تر من تیار کنیم که آینده تاجیکستان را واکنه صاحبی کنند
خوب این بود آن سوال و آن جواب در تیر ماه سال 2008 نه نشستی مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا اتفاقاً چند پیش دقیق‌ترش آخری ماه دکبر سال 2023 نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگامی دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه است.
ما شرایط شخصاً شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج کشور نقض می‌دانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ من دیگر شدم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا مجسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما راه برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد، وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری آن که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه، قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد، محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر بند می‌کند، یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد. پایانی پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، بالا و حیران و شیدا، تو سرا پا و جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعی غم شم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم گر نمی آورم.
سرخط مهمترین خبرها در 9 ماه 10 میلیون دلار اضافه نویسی برق آشکار شده است. امام علی رحمان برنامه کار حکومت برای سال آینده را اعلان میکند و دونالد ترامپ نماینده خود را به مسکو میفرستد. سلام بینندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نوید بامداد تقدیم شما میکنیم. امروز 27 نوامبر سال 2025 است. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماهه سال روان در کشور 272 میلیون کیلووات ساعت اضافه نویسی برق آشکار شده است. مبلغ اضافه نویسی قریب 93 میلیون سومانه یا 10 میلیون دلار را تشکیل میدهد. آژانس نظارت در ساحه انرژتیک نهاد نو تاسیس در حکومت تاجیکستان میگوید در 9 ماه 2768 پرونده برای قانون در سمت تامین برق آشکار کردند، اما مقامات در این باره جزئیات ندادند. شروع از ماه مارس امسال مقامات تاجیکستان مبارزه با دزدی برق را سخت‌تر کردند. از جمله به کدکس جنایی تغییرات وارد شد که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27000 سومانه جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. ولی با وجود سخت‌تر شدن جزا برای دزدی برق، امسال محدودیت یا لیمیت برق در تاجیکستان سخت‌تر شد. به گفته ساکنان منطقه های تاجیکستان، فعلا در یک شبانه روز به مردم تنها 3-4 ساعت برق داده می‌شود. سال گذشته با ساکنان روستاها در تاجیکستان تا 8 ساعت برق می‌دادند. مقامات کمچینی آب در آبانبار نارک را سبب اساسی کم شدن تولید برق می‌دانند، هرچند برخی‌ها به آن شبهه دارند. درباره برق یک خبر دیگر هم داریم. در تاجیکستان جزا برای استفاده غیرقانونی برق، از جمله استفاده برق برای استحصال اسعار رقمی یا کریپتووالوتا سخت‌تر می‌شود. این لایحه قانون روز 25 نوامبر در جلسه حکومتی تاجیکستان بررسی شده است. جزئیات از این بیشتر معلوم نیست. مقامات تنها گفتند تغییرات به کدکس جنایی بررسی شده است. کریپتووالوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسماً اعتراف نشده است، چون به گفته مقامات تاجیکستان داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور نهانی و یا انانیمی صورت میگیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. مقامات تاجیکستان امسال از آشکار شدن این چندین ماینینگ فرماها یا کارگاه های تولیدی اسعار رقمی خبر دادند. حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان ماه آوگوست امسال در نشست خبری گفته بود که صاحبان این دستگاه های پولسازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سومانه برق را پنهانی استفاده بردند. پیش از آن بختیار ناظم زاده دادستان شهر خوجند ماه می امسال هم از آشکار شدن چندین کارگاه های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرما ها خبر داده بود. پرزیدنت امام علی رحمان روز 16 دکمبر امسال جلسه یک جایه هر دو پلته پارلمان را دعوت کرده است. در خبر رسمی سبب دعوت جلسه یک جایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان ذکر نشده است. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند امام علی رحمان روز 16 دکمبر پیام سالانه خود را به پارلمان و مردم تاجیکستان ارائه می‌کند. در این پیام قرار است که رئیس جمهور از کار حکومت در سال گذشته نتیجه گیری کرده و برنامه‌اش را برای سال آینده اعلان کند. جزئیات بیشتر درباره پیام امساله رئیس جمهوری تاجیکستان و موضوعهای کلیدی آن معلوم نیست. همساله در ماه دکمبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه میکند. معمولا در پی پیام تلویزیونهای رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده گروه های ویژه برای فهماندن نکته های آن تاسیس داده می شود. مخالفان حکومت تاجیکستان این رفتار مقامات به خصوص مدحوسنای زیاد از پیام پرزیدنت را تنقید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که فرستاده ویژه خود استیو ویتکوف را به مسکو می‌فرستد تا درباره طرح صلح در اوکراین با ولادیمیر پوتین گپ زند. ترامپ روز 25 نوامبر در شبکه اجتماعی خود نوشت طرح اولیه صلح عبارت از 28 بند که از سوی آمریکا تهیه شده بود با شرکت دو طرف اصلاح شد و تنها چند مورد اختلاف باقی مانده است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که با دستوری استیو ویتکوف با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و دان دریسکول وزیر ارتش با مقامات اوکراین گفتگو میکنند. این گفتگوها در حال انجام شدند که روسیه شب 25 نوامبر بار دیگر شهر کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله های گسترده هوایی قرار داد. در این حمله ها دست کم 6 نفر کشته و 13 کس دیگر مجروح شدند. روز 20 نوامبر ایالات متحده آمریکا نسخه طرح صلح این کشور برای پایان جنگ در اوکراین را در اختیار ولادیمیر زلنسکی گذاشت. این طرح از 28 بند عبارت است. بر اساس این طرح اوکراین از بحر یک قسم قلمروش میگذرد، از تصمیمش برای پیوستن به ناتو پر دست میکشد و ارتشش را کمتر میکند. مقامات آمریکایی و اوکراینی بعد دیدار در شهر ژنو گفتند که بعضی بندهای طرح صلح را اصلاح کردند، اما جزئیاتش معلوم نیست. دادگاه در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان سه نفر از جمله پسر پرزیدنت سابق این کشور را با گمان غصب قدرت به زور موقتاً به حبس گرفت. تمیرلان سلطانبک رهبر حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان، قادربک اوتامبایف پسر پرزیدنت پیشین الماسبک اوتامبایف و کوبانیچبک قادیروف وکیل سابق پارلمان تا نیمه ماه ژانویه سال 2026 در حبس میمانند. در صورت اثبات اتهام به این افراد از 10 تا 15 سال زندان با مصادره اموال تهدید میکند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان روز 22 نوامبر درباره بازداشت 10 نفر خبر داده، همشان را به تشکیل بی ترتیبی های عمومی متهم کرده بود. حالا اتهام 3 نفری آنها به غصب قدرت به زور عوض شده است. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان همان روز گفت که از خانه گمانزدها سلاح، مهمات جنگی، نارنجک، دستگاه ارتباطی $150,000 و مواد مخدر یافته و مصادره کردند. گمانزدها را برای طرح‌ریزی تشکیل ناآرامی ها در قرقیزستان پس از انتخابات پارلمانی عیبدار می دانند، اما بازداشت شدگان و نزدیکان آنها اتهام را رد کردند. پیشنهاد دیگر کردن نام دو کوچه در شهر رودنی در قزاقستان بحث برانگیخت. وکیلان خواستند که نام کوچه ایوان فرانکو با داستیک و 50 سالگی اکتبر به نام علیا مولداگولو و قهرمان اتحاد شوروی تغییر داده شود. اکثریت از این پیشنهادها پشتیبانی کردند، اما برخی از ساکنان با آن مخالف هستند. موضوع را همکارم کیمرسی عطا ادامه می‌دهد.
بعضی ها میگویند ما این شهر را ساختیم و تنها ما تصمیم میگیریم که کوچه ها را چی نام گذاریم. ببخشید اما شما گروهی نیستید که با حواس آمدید.
بیشتر قزاقستانی ها تنها بعد از برگزاری این محاکمه فهمیدند که در شهر رودنی کوچه با نام 50 سالگی اکتبر هنوز هم هست. از این سبب تغییر نام بحث ها را به میان آورد و محاکمه یک مسئله محلی به جنجال کلان تبدیل یافت و در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر و پهن شد. همچنین پیشنهاد گردید که کوچه ایوان فرانکو به نام علیا مولداگولو و قهرمان اتحاد شوروی گذاشته شود. اکثر اعضای شورای شهری به طرفداری از آن رأی دادند. در همین حال بخش اعظمی ساکنان شهر رودنی در قزاقستان که در این جلسه حضور داشتند ضد این پیشنهاد برآمدند.
همه شما 90% آنهایی که می خواهند نام را تغییر دهند به سابق شوروی استناد میکنید، ولی من فقط می خواستم یادآوری کنم که شهر رودنی محض با شرافت حکومت شوروی بنیاد شده است.
اما کارچگین را با سببی به احساسات داده شدنش از تالار بیرون کردند.
ملت پرست، قزاقستان برای قزاق‌ها می باشد و این هم از سفسطه‌های دیگر. جالب است در روسیه قهرمان‌های خلقی ما را که در سال‌های جنگ بزرگ وطنی اشتراک داشتند، زمان اتحاد شوروی برایشان مجسمه می‌گذاشتند و به نامشان کوچه ها. ولی ما تلاش داریم هر چیزی را که با این دوره علاقه‌مند است ریشه‌کن کنیم.
حالا قزاقستانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی طلب دارند که کارچگینه به جوابگری کشیده شود، زیرا در سخن‌های او نشانه‌های برانگیختن کینه و عداوت دیده می‌شود. سیاست شناس عزیز گبیشو بر این نظر است که 50 سالگی اکتبر نام است از نگاه ایدئولوژی کهنه. در قزاقستان انقلاب اکتبر را سنه مهمی نمی دانند و این روز را همچون عید تجلیل نمی کنند. به گفته مورخ و حامی حقوق بشر گلیم اگلیوف، قزاقستان در 30 سال استقلالش نتوانست است که به مردم خود غایه معین ملی را پیشنهاد کند.
ساکنان تجایی این شهر شوروی محض از آن سبب تا حال وجود دارند که زندگی معاصر برایشان چنین نمونه ها را نشان نمی دهد. آدمان در اطراف خود واقعا قهرمانان، رهبران ملی را نمی بینند، زیرا این همه از جامعه شهروندی به وجود می آید و اگر جامعه شهروندی وجود نداشته باشد، اگر آن را محدود سازند، به حکومت آسان می شود که از بالا هر چیز را به طور دستوری بار کنند.
روند دیگر کردن نام کوچه و شهرک های زمان شوروی در قزاقستان بعدی به دست آوردن استقلال سر شد. اما نه همیشه سخن درباره گذاشتن نام های قزاقی می رود. برای مثال سال گذشته در شهر الماتا دو کوچه به نام هنرمندان قزاق یوری پامرانسیف و ولادیمیر تلکونیکوف تغییر داده شدند.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 نوامبر را فرا می گیرد.
در سال 1895 آلفرد نوبل، دانشمند و ثروتمند شوید، در پیام واپسین خود که در پاریس امضا شد، تمامی ثروتش را برای تأسیس جایزه بزرگترین کشفیات علمی کارنامه ادبی و صلح‌آفرینی وصیت کرد. این اختراع‌کاری معروف زمان خود ده‌ها میلیون دلار ثروتش را برای نوآوری‌ها در ساحه فیزیکا، کیمیا، طب، ادبیات و صلح وصیت کرد که تا امروز سال یک بار تقدیم و با نفوذترین جایزه علمی و جمعیتی جهان به شمار می‌رود. با یک قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شوروی 7 سال بعد تأسیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در هیئت تاجیکستان، سال 1932 شهر خاروخ مرکزی ماموری این ولایت اعلان شد. این شهر در حدود ناحیه شغنان جایگیر بوده، از داخل اطرافش دریاهای پنج غوند و شاهدره میگذرند، اطرافش را کوههای بلند پامیری ها تکردند. باغ بوتانیکیش معروف ترین مؤسسه علمی و فراغتی است. مشکل اصلی 30,000 اهالیش بیکاری دانسته می شود. در اینجا سال 1992 نخستین سازشنامه صلح تاجیکان امضا، اما بزودی در صحنه های جنگ داخلی پایمال گشت. 27 نوامبر سال 2022، زمانی که از هجوم روسیه به خاک اوکراین 9 ماه گذشته بود، از میدان جنگ به تاجیکستان جسد احسان امینزاده را انتقال دادند. امینزاده اولین قربانی تاجیکستانی این جنگ دانسته می شود که اسمش به رسانه ها راه یافت. مقامات در تاجیکستان گفتند نه کمتر از 100 تاجیکستانی را مقامات روس از زندان ها به جنگ در خاک اوکراین بردند.
صبح امروز در منطقه تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 115-116 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 925 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 27 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله در مرز تاجیکستان افغانستان خبر داده، گفت است که در نتیجه آن 3 شهروند چین به هلاکت رسیدند. در بیانیه وزارت که روز 27 نوامبر نشر شد آمده است، حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان یک شرکت استخراج طلا با نام شاهین سمه در ناحیه شمسدین شاهین صورت گرفته است. در بیانیه آمده است حمله مذکور با استفاده از سلاح‌های آتش‌فشان و دستگاه پرواز کننده بی سرنشین مجهز با نارنجک عملی گشت است که در نتیجه آن 3 کارمند شاهین اس ام شهروندان چین به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه حمله به قلمرو تاجیکستان و مرگ 3 شهروند چین را قاطعانه محکوم کرده و از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است جهت تامین ثبات امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیندیشد. دو نیروی گارد ملی ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن تیر خوردند. مقامداران آمریکایی و همچنین رسانه‌ها گزارش دادند که حادثه 26 نوامبر در مرکز واشنگتن و کمی دورتر از کاخ سفید رخ داده است. رسانه‌ها نوشتند وضع دو عضو گارد ملی ایالات متحده آمریکا وزنین از سبب های آتش کشادن به سوی نیروهای گارد ملی تحقیق می شوند. با گزارش رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی، ماموران FBI یا خدمات تحقیقات فدرالی تحقیقات گسترده ای را برای معلوم کردن سبب های حمله آغاز کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلان کرد که در رابطه با این حادثه یک گمانبر بازداشت شده است. از او رحمان الله لکنوال، شهروند 29 ساله افغانستان نام بردن، گمانبر در جریان آتش جوابی زخمی و پس آن بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلان شهروندی افغانستان بودن حمله ور گفت پرونده تمام افغانستانی هایی که در دوره ماموریت جو بایدن وارد آمریکا شدند از نو بررسی خواهند شد. هنگام رخ دادن حمله، رئیس جمهوری آمریکا در اقامتگاه خود در ایالت فلوریدا قرار داشت. دونالد ترامپ شام چهارشنبه 27 نوامبر در پیام ویدیویی این حمله را اقدامات شعورانه از سر نفرت و ترور خواند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که فرستاده ویژه خود استیو ویتکوف را برای گفتگو درباره صلح اوکراین به مسکو می‌فرستد.
ترامپ روز 25 نویبر در شبکه اجتماعی خود نوشت طرح پیشکی صلح عبارت از 28 بند که از سوی آمریکا تهیه شده بود با شرکت دو طرف اصلاح شد و تنها چند مورد اختلافی باقی مانده است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت با دستور او استیو ویتکوف با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و دانیل دریسکول وزیر ارتش با مقامات اوکراین گفتگو میکنند. این گفتمان ها در حال انجام می شوند که روسیه شب 25 نوامبر بار دیگر شهر کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله های هوایی قرار داد. در این حمله ها دست کم 6 نفر کشته و 13 کس دیگر مجروح شدند. روز 20 نوامبر آمریکا نسخه طرح صلح این کشور برای پایان جنگ در اوکراین را در اختیار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گذاشت. این طرح از 28 بند عبارت است. در تاجیکستان جزا برای استفاده غیر قانونی برق از جمله برای استحصال اسعار رقمی یا کریپتوالیوتا پرزور می شود. این طرح قانون روز 25 نوامبر در جلسه حکومت بررسی شده است. جزئیات از این بیشتر معلوم نیست. مقامات تنها گفتند تغییرات به کدکس جنایی بررسی شده است. کریپتوالیوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است چون به گفته مقامات داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور نهانی و یا انانیمی صورت میگیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. مقامات تاجیکستان امسال از آشکار شدن چندین ماینین فرمها یا کارگاه های تولید اسعار رقمی خبر دادند. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان ماه آوگوست سال روان گفت صاحبان این دستگاه های پلسازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سامانی برق را پنهانی استفاده بردند. پیش از آن بختیار نعیم‌زاده دادستان شهر خوجند هم از آشکار شدن چندین کارگاه های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرمها خبر داده بود. پرزیدنت امام علی رحمان روز 16 دسامبر جلسه یک جایی هر دو پلات پارلمان را دعوت کرده است. در خبر رسمی سبب دعوت جلسه یک جایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان ذکر نشده است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند امام علی رحمان روز 16 دسامبر پیام سالانه خود را به پارلمان و مردم تاجیکستان ارائه می‌کند. قرار است پرزیدنت از کاری حکومت در سال گذشته نتیجه گیری کرده و برنامه‌اش را برای سال آینده اعلام می‌کند. جزئیات بیشتر در باره پیام امسالی پرزیدنت و موضوعهای کلیدی آن معلوم نیست.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
دروغ. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داده گفته است که در نتیجه آن 3 شهروند چین به هلاکت رسیدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در بیانیه وزارت که روز 27 نوامبر نشر شد آمده است حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان یک شرکت استخراج طلا با نام شاهین اس ام در ناحیه شمس‌الدین شاهین صورت گرفته است. در بیانیه آمده است حمله مذکور با استفاده از سلاح‌های آتش‌فشان و دستگاه‌های پرواز کننده به سرنشین مجهز با نارنجک عملی گشت است که در نتیجه آن 3 کارمند شاهین اسم شهروندان چین به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه حمله به قلمرو تاجیکستان و مرگ 3 شهروند چین را قاطعانه محکوم کرده و از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است جهت تامین ثبات و امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیندشند. در بیانیه وزارت آمده است که با وجود تلاش‌های منتظم جانب تاجیکستان جهت حفظ امنیت و ایجاد فضای همکاری متقابل سودمند در منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان و افغانستان، عملهای گروه های جنایتکار واقع در قلمرو آن کشور برای خلل‌دار نمودن وضع سرحدی ادامه دارند. این اولین حمله از افغانستان به تاجیکستان بعد بازگشت طالبان به قدرت نیست. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر سال گذشته با تکیه به منابعش گزارش داده بود که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمس‌الدین شاهین یک شهروند چین کشته و 5 نفر از جمله 4 چینی و یک ساکن محله زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان این خبر را شرح ندادند، پکین این را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجه چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده است شدیداً محکوم کرد و از شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست که چاره‌های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی‌ها در دره زربوز کارهای اکتشاف اشرافی انجام دادند. در این منطقه هم مرز با افغانستان کارخانه نوی تلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مرز ناحیه شمسدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه های نظارتش مشکل سرحدی تاجیکستان به شمار می رود. در گذشته در مرز ناحیه شمسدین شاهین گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان ها ثبت شده بود، اما سال گذشته بار اول بود که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته شد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر سال گذشته اعلان کردند که در پی ترکش در نزدیکی فرودگاه کراچی دو کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکش را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده‌های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند.
وزارت معارف روسیه خبر داد که قاعده های سپردن اطلاعات را درباره فرزندان خارجیان به وزارت کارهای داخلی تصدیق کرده است که بیشک ترس و بیم مهاجران را از تعقیب افزایش می دهد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. وزارت روز 26 نوامبر با نشر یک بیانیه گفته است که به مقامات انتظامی سپردن اطلاع درباره بچه های مهاجران امکان می دهد تا معلوم کنند که چقدر از فرزندان مهاجران درس نمی خوانند یا که بیرون از مکتب هستند. اما حامیان حقوق هدف اصلی را زیر نظارت سخت‌تر گرفتن خارجیان و به خصوص فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می دانند. وکیلان مردمی روسیه امسال قانونی را قبول کردند که وزارت معارف را وظیفه دار میکند همه اطلاعات لازم را درباره فرزندان مهاجران به وزارت کارهای داخلی روسیه سپارد. به قول خود وکیلان هدف قانون گرفتن پیش راهی مهاجرت غیرقانونی به روسیه است که مردم از آن بسیار ناراضی هستند. وزارت معارف گفت است که قانون مذکور از روز 28 ژانویه سال 2026 به اجرا می‌آید و بر اساس آن وزارت امور داخلی به آنها درباره ثبت نام خارجیان در محل زیستشان معلومات می‌فرستد. وزارت هم بر اساس آن بچه‌های مهاجران را به مکتب قبول می‌کند و اگر مهاجر از حق اقامت محروم شد فرزندش را نیز از مکتب جواب می‌دهند. در عوض وزارت معارف باید به شعبه های امور داخلی درباره مراجعت یگان مهاجر برای قبول فرزندش به مکتب اطلاع درباره او نتیجه های امتحانش از زبان روسی و یا به مکتب قبول شدن یا خارج شدن آنها خبر دهد. وقتی قبول این قانون در دومه دولتی یکی از وکیلان گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند حتی اگر حضورشان قانونی هم باشد. کاربران شبکه‌های اجتماعی آن زمان وکیلان را تنقید کردند که وقت‌های آخر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شود، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلبی نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک ساکنی شهر الماتای قزاقستان آثارخانه خرد خود را تشکیل کرده است که در آن همه گونه دستگاه های صوتی صدا یا ماگنیتافون های سال های شوروی گردآوری شده است. او این دستگاه ها را از دست شخصان جداگانه یا بازار کهنه فروشی خریده به معرض عموم گذاشته است. موضوع را من خیرمان به قزاده ادامه می دهم. اندری کلیمنکا مؤسس آثارخانه عجیب میگوید این دستگاه ها او را به خاطره های دوران جوانی میبرد که امکان آشنایی و پهن کردن موسیقی ممنوع غربی را در یک گوشه کشور بسته شوروی فراهم میکرد. کلیمنکا یک ساکن 58 ساله الماتو میگوید در جوانیش محبت او به موسیقی از همین دستگاه های صوتی صدا شروع شد. در آثارخانه دستگاه های جمع‌آوری شدند که با نوار کار میکنند. اندری کلیمنکا در صحبت با بخش قزاقی رادیوی آزادی از شهر الماتو گفت:
گردآوری دستگاه ها را آگاهانه الکی 20 سال پیش شروع کردم، سالهای 2002، 2003، 2005 و بعدتر هم مخصوص آنها را می خریدم. چی شد که به این کار دست دادم؟ می خواستم همون صدایی را بشنوم که در دوره جوانی شنیده بودم. بعد زمانه دیگر شد و همه خودی من هم به دستگاه های برقی گذاشتیم.
ماگنیتافون ها برای نسل سالهای 1970-80 دریچه به جهان موسیقی پیشرفته غربی بود که مخلصانش را در پهنای شوروی با کار و ایجاد مایکل جکسون، بوب مارلی، جان لینن و دیگر ها آشنا میکرد. کلیمنکا میگوید
این اولین ماگنیتافون استریوفونی ساخت شوروی با نام یوزا 10 هست که بلندگویک های خود را دارد. من اون را بعد از انتظاری های زیاد در یک مزایده خریدم.
خریدن چنین دستگاه ها در فروشگاه های شوروی غیر امکان بود، ولی مردم از بازار سیاه و دست به دست با پول کلان صاحب آن می شدند. در میان تماشابینان این آثارخانه مردان و زنان سین و سال گوناگون را دیدن ممکن است. یوگنی 72 سال دارد و میگوید دیدن ماگنیتافون های قدیمی او را به یاد جوانی هایش برده است.
من قریب از خردسالی این دستگاه را میشناسم. در این آثارخانه تصادفاً ماگنیتافونی را دیدم که سال 1969 اولین بار با پول خودم خریده بودم.
یعنی کپیل ما собственные на заработанные деньги, это ещё в далёком где-то 69 году.
اندری کلیمنکا میگوید که با استفاده از ماگنیتافون ها موسیقی خارجی را گوش میکردند که در تلویزیون یا رادیوی محلی آن را شنیدن ممکن نبود. سرگی میترافانوف 59 ساله یک تماشابین دیگری آثارخانه میگوید برای نسل آنها شنیدن همه گونه موسیقی بیرون خیلی مهم و جالب بود.
наше поколение оно было достаточно всеядное. Не потому что
نسل ما تشنه همه چیز بود. مثلا جوان های امروزه یک سمت را انتخاب میکنند، ریب باشد فقط همین نوع موسیقی را پیشه میکنند. ما با همه چیز حواس داشتیم. اینترنت نبود، تلویزیون دو شبکه داشت، تلویزیون قزاقستان و شبکه اول. رادیو هم پیشنیات های جالبی نداشت. از این رو همه مشغولیت های موسیقی ما با پلاستینکا یا با ماگنیتافون رب داشت.
поэтому все увлечение музыкальное сводилось либо к грамзаписи, либо к магнитофону.
در تاجیکستان شوروی نقش ماگنیتافون ها برای آشنایی با موسیقی برون مرزی فارسی بسیار مهم دانسته می شود. اولین ثبت های آهنگ های الگوهای موسیقی افغانستان و ایران به مثل احمد ظاهر و هایده و گوگوش و دیگر ها ماز با یاری نوارهای صوتی یا کسیته ها به تاجیکستان راه یافته برای مردم تاجیک جهانی نوی را باز نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شب چهارشنبه 26 نوامبر بازی های دوری پنجمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شدند. درباره نتیجه های بازی ها من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال تاجیکستان در دوری پنجمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم النصر عربستان سعودی با حساب بزرگی